أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين سيما الحجة بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. درس اخلاق حاجه های خوشوقت 3-4 تا مخاطب خاص داشت که بعد از درس اخلاق معمولا دور حاجه ها حلقه می زدن و باش صحبت می کردن. تو یکی از اون حلقه های اتفاق عجیب افتاد که مقدمه یک حرکت بزرگ جهانی شد. حالا اون چند نفر کیا بودن و اون اتفاق چی بود من خدمتتون عرض میکنم. اون چند نفر شهید مصطفی احمدی روشن و رفیقاش بودن که عادت داشتن پای درس اخلاق آیت الله خوشوقت می نشستن و حاجا هم اینا رو می شناخت، خوب می دونست که اینها دارن تو نتنز و تو قضیه هسته‌ای چه کار میکنن. خوب به این داستان گوش بدید و این خاطره مقدمه صحبت مهم بنده است. میگه یه روز که درس اخلاق آیت الله خوشوقت تمام شد، مصطفی احمدی روشن و رفیقاش دور حاج آقا حلقه زدن. مصطفی یه سوال عجیب پرسید و حاج آقای خوشوقت هم یه سوال عجیب و دقیق یه جواب عجیب و دقیق دادن. چی پرسید؟ شهید احمدی روشن برگشت پرسید حاج آقا ظهور کی اتفاق میافته؟ تا این سوال پرسید آیت الله خوشوقت فرمودن بستگی داره شما تو نتنز چطور عمل بکنی. میگه شهید احمدی روشن با تعجب گفت آقا کار ما تو نتنز و تو بحث هسته‌ای در تعجیل ظهور موثره؟ میگه ایشون لبخند زدن که بله که موثره، شما دارید جبهه اسلام رو تقویت میکنید، هر چه بیشتر تلاش بکنید ظهور بیشتر و زودتر اتفاق خواهد افتاد. میگه از وقتی آیت الله خوشوقت اینو فرمود، مصطفی شب و روزش رو گذاشت برا نتنز. نمیدونم چقدر در مورد زندگی ایشون اطلاع دارید، ایشون شرکت های خصوصی معتبر تهران میگفتن آقای احمدی روشن ما به تخصص تو نیاز داریم، بیا تو شرکت ما. حقوق آنچنانی بهش دادن، گفتن ببین حقوقی که میخوایم بهت بدیم به خیلی ها ندادیم، ماشین خوب، خونه خوب، شهر خودت، بیا. گو نه، تکلیف من نتنزه. خیلی مهمه ها آدم اینقدر خود ساخته باشه. حالا جالب اینجاست، میگه مصطفی احمدی روشن احساس میکرد به فلان مهندس نیاز دارن برای کار نتنز، میرفت سراغش میگو میای کمک بدی؟ میگو دوست دارم بیام ولی مشکل مالی دارم، حقوقش کمه. میگه مصطفی احمدی روشن میومد پیش رفیقاش میگو بچه ها ما به تخصص فلانی برای تقویت جبهه انقلاب نیاز داریم، موافقید نفری 500,000 تومان از حقوق خودمونو برداریم بذاریم رو حقوق اون که بیاد؟ اینجوری جنگیدن برای انقلاب. بعد چه اتفاقی افتاد؟ کار به جایی رسید که انتخاب میشه برای شهادت. ایجوری نیست که شما فکر کنید دشمن 10-20-40 کرد احمدی روشن رو انتخاب کرد شهیدش کرد، از این خبرها نیست. رفیقش برای خود من میگفت، میگه آج آقا به خدا پای سانتریفیوژا با گریه زیارت عاشورا میخون، میگه خدایا به نتیجه برسه. وقتی هم نتیجه میداد میومد توی بیابونای نتنز داد میزد خدایا سالها تو این بیابونا در به در شهادتم نکنه بهم ندی. بعد شب قبل از شهادتش هم رفیقش میگه داشتیم از نتنز برمیگشتیم دیدم مصطفی تو ماشین زل زده به یه جایی، هرچی صداش کردم حواسش نبود، گفتم مصطفی مصطفی مصطفی. گفت چیه؟ گفتم کجایی؟ گفت بچه ها من قطعا شهید میشم و قطعا با امام زمان برمیگردم. شما اهل علمید، من یه روایتی دیدم سندش رو یادم رفته چی بود، برید پیدا کنید. روایت دیدم یکی اومد پیش امام معصوم آقا یه سوال از آقا پرسید، گفت آقا من دو تا آیه رو با هم نمیتونم بفهمم. گفت چی؟ گفت یه جا خدا میفرماید کل نفس بگی همه میمیرن. از اون طرف خدا میفرماید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، شهدا زندن. من این دوتا رو با هم نمیفهمم. امام فرمود هر کسی میاد رو زمین باید مرگ طبیعی رو بچشه و هر کسی شهید شده یه روزی بر میگرده تو دنیا و مرگ طبیعی رو میچشه. من از شما طلبه ها میپرسم تنها زمانی که مرده های جسمی میتونن مجددن برگردن به دنیا زندگی کنن کیه؟ رجعت. رجعت کی اتفاق میفته؟ ظهور امام زمان. پس طبق این روایت امام زمان با سپاهی از شهیدان خواهد آمد. حالا این خاطره شهید احمدی روشن رو گفتم برای یه جملهش. برید رو این جمله فکر کنید. داره دیر میشه رفقای طلبه، داره دیر میشه. معلوم نیست چند سال دیگه فرصت داشته باشیم به چشم امام زمان بیاییم. شهید احمدی روشن یک جمله عجیب داره، میگه ظهور بالاخره اتفاق میفته، اما مهمتر از این که ظهور کی اتفاق میفته اینه که وقتی امام زمان میاد من در چه فاصله‌ای نسبت به امامم قرار گرفتم. اونقدر خوب بندگی و زندگی کردم که به امامم نزدیک شده باشم، یا اونقدر بد زندگی کردم که فرسنگ ها با امامم فاصله دارم؟ کسی که بد زندگی کرده و فرسنگ ها با امامش فاصله داره، بدترین روز عمرش روز ظهور امام زمانه. چرا؟ چون وقتی امام زمان میاد از خجالت آب میشه که من چقدر بد زندگی کردم. ایام مدرسه یادتونه یه معلم میومد توی کلاس میگفت کتابا رو ببندید میخوام درس بخونم. او لحظه کسی که درس نخونده بود هی میرفت با این که معلم ازش نپرسه. خدایا میشه تموم کنه دیگه نپرسه؟ نابود میشد کسی که درس نخونده بود. اما اونی که درس خونده بود هی میمد بالا عمل به فرس. روز ظهور این اتفاق خواهد افتاد. روز ظهور بعضی از ما طلبه ها از خجالت خواهیم مرد که بچه بسیجی ها و بچه انقلابی هایی که بعضی هاشون ریش ندارن دارن برای انقلاب میدوئن، طلبه نمیدوئه، طلبه نیست. شهید مجید سلمانیان رو میشناسید؟ چند نفر میشناسید دستاشو به بالا؟ شهید مدافع حرمه. خب من یه راهنمایی کنم شاید یادتون بیاد. یه کلیپ ازشون پخش شده، داره با لبخند یه خاطره تعریف میکنه، میگه در به در دنبال رفتن به سوریه بودم نمیشد. یه روز برگشتم گلایه کردم به عمه جانمون زینب، گفتم خانم جان هنر این نیست که خوبها برن همش سوریه، اعجاز شما این نیست که خوبها رو دعوت کنی ببری سوریه، ما بدا رو هم بخر، اعجاز اینه که من بد رو هم ببری. بعد میگه اینو گفتم، شب خواب دیدم خانم اومد تو خوابم، گفت تو هم دعوت شدی بیا، فردای زنگ زدن گفت بیا بریم سوریه. چند تاتون میشناسیدش؟ بریم بشناسیم اینا رو. شهید مجید سلمانیان من میشناختم ایشون رو، از رو اخلاصش میگو من بدم، اینقدر خوب بود. بعد یه جمله میگفت، آی طلب هایی که دارید صدای منو میشنوید، رو این جمله برید فکر کنید، خودتون رو مقایسه بکنید با این شهید، ببینید ما چقدر فاصله داریم. خودمو میگم، ایشون میگفت گاهی از صبح که پا میشم اونقدر برای انقلاب میدوهم، اونقدر کار میکنم، اونقدر تو میدون تکلیف وای میستم که شب که میرم تو حجره به خودم میگم یعنی میشه امروز امام زمان گفته باشه از مجید راضیم. فقط حاج آقا میدونم که یه شب امام زمان بگه امروز از این طلبم راضی بودم. خدا وکیلی بریم فکر بکنیم امام زمان میگه از موسوی زاده راضیم یا نیستم. اگر ندانیم جوابش رو و جواب مثبت نباشد، کلامون پس معرکه است. رفقای طلبه کجای پازل تعجیل ظهوریم؟ کجای پازل تعجیل ظهوریم؟ هستیم
یا داریم با کوتاهیامون ظهور رو به عقب میندازیم.
من خیلی دلم پره و سخنرانی هم نمیخوام کنم، اومدم اینجا درد و دل کنم، چون جمع خودمونیه دیگه، از یه جنسیم، از یک گوشت و پوست و استخونیم. خیلی دلم پره که بر میگرده دختر بدحجاب، استادم میگفت سید باید اسکرین میگرفتی از پیامش تو تمام حوزه ها میزدی. دختر بدحجاب به من پیام داده تو فضای مجازی، میگه آج آقا من تو ایام فتنهی که الان درونش هستیم و داره دیگه جمع میشه، برای دفاع از انقلاب فوش خوردم، تهدید شدم، موقعیت شغلیمو از دست دادم، رفیقام تردم کردند، صفحمو بستن، ولی شما طلبه ها کجا بودید؟ چرا هرچی میگردم تو این فتنه 20 طلبه‌ای که تو میدان روشنگری کنه نمیبینم؟ راست میگه، من فعال مجازیم، راست میگه. یکی از دوستان طلبه ما به من پیام داده میگه آج آقا ما 5 تا طلبه ایم، یه صفحه توی اینستاگرام داریم مثلا 300,000 فالوور داره، یعنی مخاطب ویژه. گفت ما 4-5 روز نشستم با این رفیقای طلبم بحث میکنیم، آقا بیایم یه واکنشی نشون بدیم، ما مخاطب داریم، بالاخره انقلابه. میگه بچه های رفیقم گفتن نه صفحمونو میبندن، اگه الان پست بذاریم صفحمون بسته میشه. ای خاک بر سر چنین تفکری. ما هر آبرویی داریم از همین انقلاب داریم، بعد حاضر نیستم به خاطر این انقلاب هزینه بدم؟ بودن بچه طلبایی که تو میدان بودن دمشون گرم، اما کافی نیست بابا، دشمن داره میبره همه چیو، با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. خدا تو قرآن فرموده تعارف ندارم باهاتون، کم و زیاد کنید همه تونو جمع میکنم یه گروه دیگه جاتون میارم. این آیه قرآنه، مگه ما این روایت رو نخوندیم؟ اگر امر به معروف و نهی از منکر از جامعه رخت ببنده، خدا بدها رو بر خوبها حاکم میکنه و دیگه دعای خوبها به اجابت نمیرسه. هفته قبل 2 طلبه فاضل حوزه علمی جلو معصومیه به یه دختر بدحجاب تذکر دادن، وایساد تو روشون، تو غلط میکنی به ما تذکر میدی، به طلبه فاضل. بعد اینا دعوا بالا گرفت، طلبه اومد دوربینش رو روشن کرد که فیلم بگیره، چادری ها به دختر به طلبه حمله کردن، برای چه تو ازش فیلم میگیری؟ حالا شوهر اون زنه میومد روسریش رو سرش میگرد، میگو بند و دور اینا، تو بیخود میکنی سرم میکنی، به شوهرش میگفت. یکی از دوستان خوب ما توی حرم حضرت معصومه به یه تا خانومی خیلی فاضله، ببین الان من روم بازه دو تا حرف میزنم، اون اصلا اینقدر فاضل و اخلاقی سرش همیشه پایین، یه خانومی ماش بیرون بود، برگش که خانوم ببخشید این میشه حجابتون مناسب نید، گفت دارد شد دختر دنبالش دوید، وایسا ببینم تو غلط کردی به من تذکر میدی تو حرم حضرت معصومه با آخوند. روایت خدا میگه، فکر کردید من شوخی میکنم با تون؟ من تو جمع مسئولین شیراز همین مسئله رو گفتم، یکی از مسئولین زد پشت دستش گفت حاج آقا تو رو خدا برید به مسئولین شهرتون بگید یه بلایی داره شهرتون میاد که سر ما 30 سال پیش اومد. گفتم چی؟ گفت 30 سال پیش اوائل انقلاب توی چهارراه زند شیراز یه دختر خانومی رو ما دیدیم، اصلا تیپ مناسبی نداشت، گرفتیمش آوردیمش داخل اون مرکز رو بهش گفتیم شما برو چرقی با این تیپ میگردی؟ گفت اصلا من اینجایی نیستم، بهم پول دادن گفتن با این تیپ بگرد عادی بشه، پول بهم دادن. میدونستید تو قم چند بار از این خانم اطراف حرم گرفتن گفتن ما از تهران اومدیم ما رو آوردن پولم دادن گفتن با این تیپ بگردید؟ میگه اون موقع ما اینو جدی نگرفتیم، الان نمیتونیم شیراز رو جمع کنیم، دشمن داره برنامه ریزی میکنه، من کجای پازل این ظهورم؟ من کجام؟ آقا داریم درس میخونیم، درسی که در میدان مشاهده نشه به چه دردی میخوره؟
ما از کدوم مکتب اینو یاد گرفتیم؟
درس تو بخون، خوبم بخون، اما تو میدان هم باش. کی میخوای بیای؟ میگیرن میبرن. من این ایام فتنه، حالا بماند وا مصیبت ها، میدونی چیه وا مصیبت ها؟ اینه که این ایام بعضی از صلوات جرأت نمیکردن وا عمامه بگردن. وا مصیبت ها اینه که آقای طلبه تو تهران به خانومش گفته بود با مانتو برو بیرون، بلای سر میاد، با مانتو خانومش رفت بیرون. اینا وا مصیبت هاست. در حالی که من تو این ایام فتنه حداقل هفته دو بار تو فرودگاه بودم، این شهر و اون شهر میرفتن، جای مختلف با لباس هم میرفتیم. اول شده اروپا، تو یکی از جمع‌های مسئولین گفتم، یهو برگشت گفت آقا این جوری هم نیست که روسری برداشت، دو نفرن. گفتم آقا ببخشید یکم از اون ماشینت بیا پایین بدون راننده، برو تو مردم، برو فرودگاه ببین دو نفرن. من کشور خارجی رفتم، خدا شاهده اینی که زرد میشه جایی ندید، خدا شاهده تو کشورهای خارجی که معدن فساده، اینقدر تو فرودگاه برهنگی ندیده بودم که هفته قبل توی فرودگاه تهران دیدم. اروپای محض بود. میخواستم دوربینم روشن کنم، بعدم تا ما رو میدیدن عمدن میومدن جلو ما دویدن. قبلن ها یه روسری شالی دور گردنش، الان دیگه اصلا شاله نیست، یا تو کیفشونه، موها رو شونه کردن تا روی کمر، تا کمرشون، بعضی هاشون تاپ و شلوار. باورتون میشه؟ ما کجاییم؟ آقا دیگه حرف ما برا نداره. بابا جون اینا رو تو گوشت خوندن که جرأت نکنی بری تو جامعه. خدا شاهده به که بچه ها گفتن، گفتم اتفاقا این ایامی که عمامه پرانی را افتاده بیشتر از همیشه، اصلا من تو فرودگاه یه جانو الهی قربونه میشم بغلم میکرد، میرفتن جلوتر یه پیرمرد، اینا فکر کردن ما خیلی سختمون شده، بیشتر تحویلمون میگیرن بچه مذهبی ها. این خبران نیست. دختره، حالا نمیدونم این اتفاقه، فکر کنم شیطنت اون مسئولم بود. ما نشستیم توی هواپیما، دیدم دو تا دختر کنار من نشستن، صندلیای بغل دستن، بعد دختره تا نشست اصلا روسریشو کامل برداشت، نشسته بود اونجا. حالا بماند که دیگه تا مشهد ما برسیم اونجا، برنامه داشتم چجور به این بگم. بعد بهشم گفتم، بهش گفتم این دیدم، حالا میخوام اینو بگم، میخوام اینو بگم که فکر نکنید اونی هم که روسریشو برداشته تو رو قبول نداره. من یه لحظه خسته بودم از شیراز، برنامه تموم شد داشتم میرفتم مشهد، یا چشام رفته و رو هم، بعد چشام یواشو دیدم ایشون بنده خدا بر من غذا گرفته و آبیگا جا خواب بودید من براتون گرفتم. دیدم بابا این روسریشو برداشته ولی نسبت به من عنادم نداره. اونجا بهش گفتم، دو تا نکته گفتم، بعد روسریشو سرش کرد. حالا میدونی اینا نتیجه چیه؟ بذارید براتون یه چیز رو ترسیم کنم، بذارید دشمن داره چه کار میکنه. دشمن برای اینکه اسلام رو از بین ببره، اینا سخنرانی های آقا رو پخش میکردن تو اروپا، میخواستن نقدش کنن، بعد میدیدن تو پخش سخنرانی آقا شیعه میشن مردم. برای همین از یه تاریخی به بعد سخنرانی های آقا تو اروپا و تو کشورهایی که دشمن ما ممنوع شده، میگن تقطیعی میخواد پخش کنی، ممنوعه از شبکه های رسمیشون. اینا چیکار کردن؟ دیدن میل به شیعه شدن و اسلام خیلی زیاد شده، اومدن گفتن ما باید یک حکومت بدل وحشی رو بیاریم به نام اسلام معرفی کنیم. چی رو معرفی کردن؟ داعش. اومدن داعش رو به وجود آوردن که به دنیا بگن آی دارید سراغ اسلامی میرید که اینها وحشیه، ولی حاج قاسم سلیمانی فداش بشیم. اون افکارش، حاج قاسم اومد دست اینا رو خوند، روبروشون وایساد. بعد هر جایی که اسم داعش میومد کنارش مردم اسم کیو میشنیدن؟ حاج قاسم. حاج قاسم شد نمونه واقعی اسلام. این نقشه دشمن نقشه براب شد. دشمن دید با داعش نمیتواند چهره اسلام رو خراب کنه، رفت قدم دوم که بسیار خطرناکتره و به شدت داره جواب میده، گفت اسلام خشن جواب نداد، بیاین اسلام رحمانی به وجود بیاریم. مرکزش هم میخواستن بذارن دبی. من یه مدتی امام جمعه موقت دبی بودم، کاملا میدونم اونجا چه اتفاقی داره میفته. اینا چیکار کردن؟
گفتن ما باید بیاییم به دنیا یک اسلامی رو معرفی کنیم به نام اسلام رحمانی، مرکزش هم بذاریم دبی چون خوشگذرونی محضه. چی میشه این؟ نتیجهش این میشه، میگه عزیزم میخوای مسلمون باشی، امام حسین دوست داری؟ آره. هیئت برو طبقه بالا هم کاواره است، کاوارت رو بیا، هیئتت هم برو. اول میخوای بیا اینجا مشروبت هم بخور برق، بعدم برو هیئت توبت هم بکن. خدا تو رو به خاطر دوتا رقصیدن دوتا مست کردن که نهی برای جهنم که. حالا دوتا تارموت هم پیدا شد، خدا به خاطر دوتا تارموت رو من جهنم. اینا رو از بعضی آخوندامونم شنیدیم تو همین قوم. اینا دنبال این بودن، گفتن کاری کنید، اینا نمیتونی امام حسین ازشون بگیری، بذار امام حسین داشته باشه، در کنارش بیایم این مسائل هم براشون ساده بکنیم که انجام بدن. بعد خدا هم تو قرآن چی میفرماید؟ خدا میفرماید من تو سینه هیچ انسانی دوتا قلب قرار ندادم. برید تفسیرشو بخونید. علما میگن منظور از این آیه اینه قلب تو یا جای خداست یا جای شیطان است، یکیش زورش بیشتر بشه اون یکی رو میندازه دور. خب معلومه کسی که مدام افتاد دنبال رابطه حرام، مدام افتاد دنبال بد حجابی، مدام افتاد دنبال شهوت، بعد از این مدتی میل به خدا درونش کم میشه، پس دشمن به هدفش میرسه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم آقای طلبه فکر نکنی اینایی که روسری برمیدارن توی شهرها هستن اینا واقعا منافقن، نه، زندانیان اختشاشات اخیر، لیدرهای اختشاشات تهران، وقتی یکی از رفقای طلبه ما رفت باشون صحبت کرد، اینها اکثرشون گفتن ما اربعین کربلا بودیم. بعد زور موقع اذان چند تاشون پشت سر حاج آقا نماز جماعت خوندن. خب چه مرگته تو خیابونی؟ خب ما میگیم حجاب نباید اجباری باشه، بذار راحت باشن. مگه تو امام حسین قبول نداری؟ بله من امام حسین قبول دارم، ولی نباید حجاب اجباری باشه. ببین استراتژی دشمن تو اسلام رحمانی تا کجا اومده. اسلام رحمانی داره کار میکنه، بعضی از طلبه ها دارن وا میدن تو این مسئله و همراه میشن باشون. دشمن اینجوری داره کار میکنه، تو کجای این پازل داری میجنگی؟ و چقدر بعضی از طلبه ها باختند و چقدر بعضی از طلبه ها زمین خوردن. ببینید من به خاطر مسئولیتی که دارم با مسئولین رده بالای کشور گاهی جلساتی میشینم گفتگو میکنم، اوضاع افتضاحه، نه به معنای این که ما باختیم، از نظر این که آدم در میدان نداریم. حالا قرار شد صوت این جلسه جایی نره، من بعضی چیزا رو میخوام بگم. مسئول عزل و نصب های دولت آقای رئیسی میگفت، میگه آج آقا وقتی که آقای رئیسی اومد، همه تون شنیدید آقای رئیسی یک سامانه ای رو آورد بالا، گفت چیکار کنید؟ هر مدیر انقلابی میشناسید معرفی کنید، یادتونه؟ میگفت تعداد زیادی معرفی شدن، اما اگر ما هیچ کدوم از اونها رو پالایش نکنیم، بگیم همین که مردم معرفی کردن درسته، اینا رو بیاریم سر کار با مسئولین فعلی الانمون، 45,000 مدیر رده بالای انقلابی کم داریم. گرفته چی شو؟ یعنی هرچی مردم معرفی کردن و به چلونی و همینجوری بیاری این برامت چی داریم به چلونیم، 45,000 تا آدم کم داریم. بعد شما میگی چرا فلان ارگان هنوز مسئول اون دولته؟ چون آدم نداریم، چون طلبه ها نشستن تو حجره‌هاشون دارن درس میخونن. آقا درس نخونی بخون، حق نداری درس نخونی، اما کو تو میدان بودنت؟ کی میخوای بیای تو میدان؟ دشمن نشسته اون برای آب داره دانش آموزان پردیسان رو مدیریت میکنه، مدیر ضد انقلابی پردیسان، اینا مسئول بسیج مدارس پردیسان به من گفت، گفت آقا به دادمون برسیم. گفتن چی شده؟ گفت بعضی از مدیران مدارس ما خودشون علنا میگن ما ضد انقلابیم، ولی زنگ زده میگه بابا به دادم برسین، مدرسه از دستم رفت. خب چه اتفاقی افتاده که مدرسه از دستت رفت؟ میگه بر میگرده به من میگه بچه ها یهو میان، یهو میزها رو میرزن بر، یهو رو سریا رو بردارن، یهو میبینی درها بر، یهو کلاس تعطیل میشه. میگه ما تهش رو گرفتیم، اینا لیدر مجازی دارن، از او بر بهش رو میگه بچه ها این کار رو کنیم میکنن. خب چه تا حالا آخون تو مدرسه شون نرفته؟ یه دو سه سالی میشه. آقا ما میترسیم بریم اینجا. برای چی میترسی بری اینجا؟ موسوی زاده ای که جلو شما نشسته تو این ایام فتنه تو مدارسی رفته که اکثرا عکس آقا رو پاره کرده بودن، روسری برداشته بودن، فوش به نظام داده بودن، اختشاش کرده بودن. ما تو همین مدارس با بچه ها صحبت کردیم، خیلی هاشون میگفتن چرا کسی نیست اینا رو به ما بگه، چرا الان اومدید، کجا بودید؟ طلبه ها به خدا، اینو من اینجا دارم میگم تو جایگاهی که سالها لمسش کردم، خدا شاهد همه اینایی که تو گوشمون خوندن، مردم از طلبه ها جدا شدن، مردم حرف ما تو گوششون نمیره، اگه بریم میزننت فلان میشه، همه اینا کشکه. برو ببین چجور اینا میان تو آغوشت، نرفتی افتاده تو دامن دشمن. لذا من خواهشم اینه، من تو حیطه خودم میگم، تو حیطه خودم، من مسئول شبکه مبلغین کودک و نوجوانم تو کشور، بهتون میگم اعلام آمادگی کامل میکنیم، هر کسی میخواد تو مدارس کار بکنه بیاد اینجا، آموزش های تخصصی رایگان بهش میدیم، آموزش مبانی روانشناسی، آموزش کلاسداری، آموزش های مختلفی که مربوط به کودک و نوجوانه تخصصی آموزش میدیم رایگان، مدرک هم بهتون میدیم، ثبت سوابق تبلیغیتون هم میکنیم، تو سامانه هدفمند مرکز خدمات هم سوابقتون ثبت خواهد شد، بستر هم براتون فراهم میکنیم، برید کار بکنید. حالا اگه کسی نمیخواد کار بکنه دیگه خودش میدونه، و اون مادر شهید حسن سفرزاده، خودش میدونه اون مادر شهید معماریان، خودش میدونه اون مادر شهید عباس علی فتایی، اینا یقه میگیرن اون دنیا، یقه میگیرن. مادر شهید حسن سفرزاده میگفت، گوش بدید، حسن سفرزاده تک پسر یه خانواده بود، دانشجو پزشکی بود، میگه رفت جبهه تو عملیات ولفجر از شهید شد، جنازه‌اش رو آوردن گذاشتن تو قبر، میدونید شهید در معرکه غسل و کفن نداره، با لباس خونیش میشه دفنش کرد. میگه جنازه شهید رو گذاشتن توی قبر، مادر گفت تک پسرم بوده، میذارید خودم تلقینش کنم؟ گفتم بفرمایید مادر. میگه رفتم تو قبر، میگه وقتی دستم گذاشتم رو سینه پسرم که تکونش بدم تلقین بشه، دیدم سینه‌اش پر از خون لخته شده است، جیگرم آتیش گرفت. مادر انگشت بچه‌اش خار بره ناراحت بشه، میگه دیدم پسرم سینه‌اش پر از خون لخته شده است، جیگرم آتیش گرفت، میخواستم داد بزنم، ولی تا سرم آوردم بالا که داد بزنم، دیدم بالای قبر پدرها و مادرها و جوانها وایستادن. یه لحظه به خودم گفتم مادر اگه تو الان داد بزنی این مادرها و پدرها تو دلشون خالی بشه، بچه هاشون رو نفرستن جبهه از اسلام دفاع بکنه، اگه تو داد بزنی جوونا بترسن نرن جبهه، جواب این گناه رو به خدا چی میدی؟ میگه بغضم و فرو خوردم، فقط لبام آوردم کنار گوش پسرم، گفتم حسنم عزیزم برو، ولی سلام منو به زینب برسون، زینب مادر شهیده، میدونه من چی کشیدم. بعد این مادر شهید برید پیشش، دیگه راه هم نمیتونه بره، برگشته بود به یکی از طلبه های فعال روایتگری گفته بود حاج آقا من یه غصه‌ای داره داغونم میکنه، خیلی نگرانم. گفته بود چی مادر؟ گفته بود من تا یه مدت پیش که پروپا داشتم سالم بودم، این بچه های محل رو جمع میکردم، جوونا رو باهاشون حرف میزدم، سعی میکردم راهشون رو درست کنم، پیر شدم دیگه نمیتونم رو جوونا کار کنم، خدا منو بابت این گناه میبخشه؟ این طلبه میگو من مردم، مادر شهید دینشو به انقلاب داد، میگه من میترسم خدا جوابم و او دنیا پدرمو در بیاره، خدا منو میبخشه، من دیگه نمیتونم. آقای طلب تو صفایی رد میشه میای اینا رو میبینی، کدوم مکتب اینو به ما یاد داده؟ خدا وکی به من یاد بدید. امام علی اینجوری بود؟ امام علی میگه نه، الان وقت این است که من مباحثه بکنم و درسمو بخونم. درس باید خوند، ولی اگر در میدان نباشیم بازی دشمن رو میخوریم، دشمن همینو میخواد. من یه خورده جسارتم اوائل طلبگی بالا، ما بچه لاتی بودیم اومدیم طلبه شدیم، سسول بودیم، خیلی لاتی بهمون نمیاد، رفیقامون اعدام شدن، یه اتفاقی تو راهیان نور افتاد، مسیر ما برگشت طلبه شدیم. اون سالای اولم زبونمون باز بود روی استادها، دیدی سالای اول همه آیت اللهانو خیلی احترام، ما اینجوری نبودیم، از کوچه پس کوچه های لات و لوتی اومدیم طلبه شده بودیم. یه بار آیت الله ممدوحی اومد تو حوزه ما، خدا رحمتش کنه، ایشون برگشت خب آقا برید تبلیغ، تو رو خدا برید تبلیغ. پس یه چیزی بگم بعد اونو بگم، باورتون میشه در فاصله کم نمیدونم کدوم شهر بود 20-30 کیلومتر قم یکی از طلبه ها رفته بود، اینا نمیدونستن غسل جنابت چیه. حالا ببین چه نسل هایی اونجا درست شده. یکی از استادای ما میگفت یه شهری تو کشور رفتم 10-15 سال از انقلاب گذشته بود، هنوز نمیدونستن انقلاب شده، چی شده، چی خبره، کی اومده. من رفتم تو یکی از روستاها، اونجا تا وارد شدم یکی بیلش انداخت دوید اومد پیش من، حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، من عاشق شما طلبم، حاج آقا من رساله خون اینجا. گفتم خب به به الحمدلله، حال شما خوبه؟ بعد ایام انتخابات بود، موقعی که احمدی نژاد اینا، گفتم که اکثرا مرجعشون کیه؟ گفت والله اکثرا به احمدی نژاد رأی دادن. گفتم نه مرجعشون کیه؟ گفت مرجعشون کیه؟ گفتم همین میخونیم یه چیزایی بلدیم بهشون میگیم. دیدم اصلا نه تو این با، گفت که هاشا بریم جماعت بخونیم. گفتم باشه، من نمازم شکسته است. گفت بلدم. گفتم دیگه دو رکعت بعدی خودت بخون، سر دو رکعت با من تموم کن. گفتم آقا نماز من شکسته و حواسم نه، دومی درست میشه، دومی هم سر دو رکعت تموم کن. آیت الله ممدوعی چند تا از این خاطرات گفت، گفت برید تبلیغ. من بلند شدم گفتم آقا چرا خودتون نمیرید؟ چرا خودتون نشستید تو قم نمیرید؟ خدا رحمتشون کنه، با اخلاق خیلی خوشم اومد، یه لبخند زد، گفت پسرم من چند تا کارامو تو قم میگم، شما بگو، شما بگو، اگر بگی من باید تو قم نباشم و برم تبلیغ میرم. گفتم آقا جعفر، گفت من این تعداد طلبه رو آموزش میدم، این کارا رو میکنم، این کارا رو. گفتم نه شما باید بایستید تو قم این کارو بکنید، اونایی که آموزش میدید برن. من نمیگم شما درس نخون، نگید آجا و من، نه باید درس بخونی، باید مباحثه کنی، باید درس بخونی، اما باید تو میدون باشی. به خدا مردم حس کردن ما به جزشون نیستیم، همه جا هم ما رو میخوان، همه جا. من کشورهایی رفتم که اینها دیدن آخوندم چه کارشون رو تعطیل میکردن، نشستن پای حرفای ما. گفتم بهشون آقا ما چقدر شما رو پیدا میکنیم که اینا رو بشنویم. من روانشناسی خوندم، اومدیم یه مبنایی رو از اساتیدمون یاد گرفتیم، رفتیم مبانی روانشناسی اسلامی رو تو بعضی از کشورها گفتیم، بعد یه خورد به کرونا تعطیل شد این رفت آمد. اینا زنگ میزدن هاج آقا ما یک فضای رو فراهم کردیم مجازی مباحث رو بریم جلو. من یه بار شمردم از 20 تا کشور تو اون کلاس شرکت میکردن. گفتم شما مدرکاتون چیه؟ روانشناسی. از کدوم دانشگاه؟ دانشگاه خارجی. برای چی میشونه پای حرف منو آخون؟ گفت اینایی که شما دارید میگید خیلی مباحث جدیدیه. حالا من عجیبم در آورده بودم، نه از اسلام، از روایات. دنیا تشنه حرفای ماست، ما کجاییم؟ من کجام؟ من کجای مدارسم؟ چرا توقع دارم؟ چرا توقع دارم بچه های دهه 80 لیدرهای اکثریت اختشاشات این روزا نباشن؟ چون من نشستم اصلا به بازی گذروندم، دشمن کارشو کرد. اولی که مدارس مجازی شد، یکی از اساتید بزرگوار که همه تون میشناسید، آقای میرباقری، ایشون برگشتن گفتن کلید جنگ رسانه‌ای خورده شد. آقای میرباقری میگفتن، گفتیم آقا چه یعنی چی؟ گفت اینها شروع کردن مجازی رو دارن فضاش رو تقویه میکنن، چون آدمایی هم که اعتقادی به حضور مجازی نداشتن، بچه‌هاشون رو وارد فضای مجازی نمیکردن، مجبور شدن این کارو بکنن. گو آقا اینا دیگه دارن شبکه میکنن، میدونید دشمن زور و چنتش فقط تو مجازیه. یعنی ما هر جایی میگفتن فتنه است میرفتیم هیچ خبری نبود، ولی تو مجازی آتیشش رو داغ میکنن چون زور دست اوناست. گو اینا دارن شبکه میکنن و اگه این شبکه شکل بگیره دیگه به راحتی قابل جمع نیست. بچهای ما رو بردن شبکه کردن، اون بر آب نشسته میگه بچه‌ها مدرسه پردیسان رو به هم بریزید میریزن. خب من تو کجاییم؟ خدا وکیلی بیاد با همدیگه بریم تو این مدارس یه مدت کار بکنیم، من بهتون میگم اینا چطور میرن یقه دشمنو میگیرن. دختره رو دستگیر کرده بودن، دختره رفته، دختر 14 ساله 15 ساله رفته رو ماشین رو ماشین پلیس، اینقدر بالا و پایین پرید و شیشه هاش ریخته بود. بهش گفتن چه کاری میکردی؟ گفت من خیلی وقت دارم این کارو میکنم. یعنی چی؟ گفت من بازیشو میکردم، بعد دیدم الان واقعیش خیلی مزه میده، اومدم به اجرا کنم. بعد یکی از متخصصین رسانه میگفت ما یه زمانی فریاد زدیم گفتیم این بازیها داره آموزش میدهد و بچه ها رو از نظر فکری آماده میکنه که مثل زامبی بگیرید آدم بزنید. آرمان علی وردی رو مثل زامبی زدن، مثل زامبی. شما نمیدونم چقدر توی اختشاش رو تو دل میدان رفتید، جمعیت یهو میدوید یهو جنازه میفتد. میزدن مثل ماس میزدن. اکثر کسانی که دستگیر میشدن کاتر داشتن و رگم میزدن. آرمان علی وردی بعضی میگن چرا بچه بسیجا به دادش نرسیدن؟ میدین چی شد؟ به این اشتباه استراتژیک هم هست دیگه، حواست به بچه های اطرافت نباشه یکی گم بشه تمومه. ایشون رو کشوندن پشت خودشون، دور از جون دور از جون. مثلا شما اگر اختشاش من اگر اختشاشگر باشم، اینا کشوندن پشت خودشون و زدنش. لذا بچه ها فهمیده بودن نیست، تا بهش رسیدن 30 نفر چاقو بهش زده بودن و اینقدر لگد خورد و شهید شد. مثل زامبی میزنن چون بازی کرده مزه میده. حالا همین جوونه شما برو باهاش حرف بزن، به خدا میبینی اینقدر بچهای خوبیه. باور کنید به من میگفتن سید تو نمیترسی میری تو مدارسه که اینجوری بودن؟ گفتم تو رفتی تا حالا؟ گفت نه خیلی میترسم. گفتم بیا یه بار بریم. بعد رفته دیگه الان نمیشه به کشش بیرون مدرسه. میگه چقدر خوبن اینا. یکی از حربای دشمن روب انداختنه، روب میندازه، میگه بترسونش که نیاد، هر جا به ترسی هم پاپس میکشی. ولی تو برو تو بدل میدونی اما اینا بچه های من. میخوام بحثم رو جمع کنم، خسته شدید. آقا این طلبه عزیزی که خدا بهمون توفیق داده تو این ایام زندگی میکنه، یکی تو فضای مجازی من پیام داده و میگه آقا دلم برات میسوزه. گفتن چرا؟ گفت کاش 40 سال پیش آخون شده بودی. 40 سال پیش اینقدر مردم دوستتون داشتن، الان اومدی تق امهاتون میندازن. گفتم اتفاقا خدا رو شکر که الان طلبه شدی. گفت چرا؟ گفتم حاج قاسم سلیمانی برگشت به یکی از رزمنده ها گفت، گفت آقای بسیجی ما نیستیم اما بدانید در آینده فتنه هایی تو جمهوری اسلامی اتفاق میفته که شهدا آرزو میکنن بودن و از انقلاب دفاع میکردن.
قدر اون شرایط رو بدونید و به چشم امامتون بیاید.
طلبه ها بیان به چشم امام زمان اون بیاید.
به خدا اگر این هفته من نمیدونم شما چجوری، ولی من اینجوریم، به خدا میگم بعض موقع فکر میکنم میگم این جمعه امام زمان بیاد، میگه تو برو، تو به چه تو چیکار کرد؟ تهش رعفت امام میگه تو سیاهی لشکرم باش. فرماندهی رو میده به آدمایی که به چشم امام اومدن. بعد من یه صحبتی از آقا میخوندم، اینم سندشو پیدا کنید برام بفرست، یادم رفته کجا بود. آقا فرموده بود آدمهایی که توی جهان و تو تاریخ اثرگذار بودن، اون اثرگذاری و صدا کردنشون به خاطر نماز شب و تقوا و ایناشون نبوده، به خاطر موضع‌های به موقعشون سر و صدا ایجاد کرده، به موقع در میدان بودن. حالا آدم عارفی بوده ها، عرفان و نماز شبش اینا همه عالی، اما میگه جایی تونسته جریان ایجاد کنه که به موقع تو میدان بوده. آقای طلبه شهید گلستانه سلام همه شما رو میرسونه، سی و اندی سال، 40 سال پیش یه جمله عجیب گفته، میگه وقتی که ولی تو در میدان باشد، وقتی تکلیف دین باشه که تو میدان باشی، هر جایی جز میدان باشی خطا کردی، چه سر سجاده نماز باشه چه سر میز شراب، وقتی باید تو میدان باشی باید تو میدان باشی. آقا گفتن دیگه جهاد تبیین فریضه است. فریضه یعنی چی آقای طلبه؟ یعنی واجبه. بعد به آقا گفته بودن آقا، حالا اینا ملا نقطه ای ها گفته بودن آقا جان ببخشید میشه دقیق بگید منظور چیه؟ آقا فرموده بود یعنی هر کسی هر کاری میتونه باید بکنه. یعنی دیگه چی بگه آقا؟ یعنی آقای طلبه برو بشین فکر کن اگه این ایام بتوانی کاری بکنی و نکنی و دنیا. امام زمان میگه تو نائب من اینو فرمود، چی کار میکردی تو؟ بعد برین اون خاطره شهید احمدی شهید تهرانی مقدم رو بخونید. یکی از رفقای خوبش میگفت، میگفت خوابش رو دیدم، اومد به خوابم دیدم یه لباس سفید پوشیده توی جای سبز. گفتم حاج حسن آقا غصمون شد شهید شدی؟ میگفت این تازه این باغ رو میبینی؟ یکی از کمترین چیزهایی که خدا به هم داده هنوم مونده. بعد میگه میخواستم دیگه بیام از پیشش برم، برگشت بهم گفت که یه جمله میگم برو از طرف من به همه بگو. گفتم بفرمایید. برگشت گفت برو به همه بگو وقتی از دنیا میرید اگه امضای ولایت پای پروندتون نباشه، امضای رضایت ولی فقیه پای پروندتون نباشه، اعمالتون به دردتون نخواهد خورد. برو به همه بگو عشق به امام خامنه یعنی عاقبت به خیری. میگه 3 بار این جمله رو گفت. بعد شما برید بخونید شهید تهرانی مقدم وقتی شهید شد آقا فرمود حاج حسن آقا هر قولی به ما داد عمل کرد. آقایون طلبه آقا فرمود جهاد تبیین. من نمیگم تو چرسه کار کن، نه یه آقا اومده داره تنور خودش رو داغ میکنه، نه، من اینقدر آدم تو ثبت نام کردن تا اینا رو سازماندهی کنم طول میکشه تو شبکه هم. من نمیگم تو بیا تو شبکه کودکان و جوان، من میگم برو ببین کجاها به درد انقلاب و دین میخوری، همونجا عزیمه کن، همونجا باش. میخوای بیای تو کودکان و جوان، من خادم و نوکر شما، شرایطشو فراهم میکنم، نوکرتونم هستم. میخوای توی فضای دیگه باشی برو توی فضای دیگه، ولی باش. خسته شدیم از بس مردم گفتن کجایید شما؟ چرا طرف مردم نیستید؟ چرا حضور ندارید؟ چرا وقتی اتفاقی میفته و احساس خطر میکنید میاید؟ شرمنده شهدا نشیم. آخرین خاطره میخوام مزین به نام شهید و خاطر شهید بشه و بحثم رو جمع کنم. خلاصه آقای عزیز نمیدونم مسئوله اینجا کیه، شما هر عزیزی خواست ورود بکنه به عرصه کودک و نوجوان، آموزشش با ما، سازماندهیشون با ما، فضاشون هم با ما، بسم الله ما ثبت نام بکنید، ما انشاءالله سازوکارشو میریم. ولی عزیزان عرصه های دیگه هم هر جایی میبینن حضور داشته باشن، وگرنه شرمنده این مادر شهیدی میشید که میخوام خاطرش رو براتون بگم. چشم این خاطره رو گوش بدید، یکی از خاطرات جگرسوز شهدا. من سالها دارم فضای شهدا تحقیق میکنم، خیلی جگرم پای این خاطره سوخت. یه جوون سال 60 تو اصفهان، تو دولت آباد اصفهان زندگی میکرد به نام عباس علی فتایی. خوب گوش بدید، عباس علی فتایی تک پسر خانواده بود، سال 66 تا زبون زنده دنیا رو مثل بلبل حرف میزد. سال 60 که طرف تا پنجم ابتدایی درس خونده بود، میشون معلم مثلا خیلی باسواد بود، ایشون 6 تا زبون زنده دنیا رو بلد بود. یه روز اومد پیش مادرش گفت مامان میخوام برم جبهه. مادرش گفت که عباس علی تو تک پسرم، این عصای دستم، این کجا میخوای بری؟ گفت مامان امام گفته. تا گفت مامان امام گفته، مادرش گفت اگه امام گفته برو عزیز دلم، برو میوه دلم، فدای ولایت پذیرشون بشم. بذارید یه پرانتز باز کنم، شهید حسینی مشهدیه، میخوام تفاوتاشو با ما ببینیم. مشهدیه خانومش میگه امام سخنرانی شروع شد، نشست پای تلویزیون با دقت گوش میداد، یهو زد زیر گریه. شهید حسینی میگه شوهر من گریه نمی کرد، اهل گریه نبود. گفتم حتما امام داره روزه میخونه. دقت کردم امام روزه نمیخونه، حرف حزن‌آلود نمیزنه، حرف جدی میزنه. اونم گفتم آقا رضا برای چی گریه میکنی؟ همینجور که حق حقش بلند بود گفت ببین خانم، ما اینقدر کوتاهی کردیم که امام یه مسئله رو دوباره تذکر. چرا من اینقدر کوتاهی کردم من بسیجی که امام باید دوبار تذکر بده؟ شهید حسینی کجایی که ما آقامون گریه کرد گفت جسم ناقصی دارم تو میدان میدم، کجایی که تو جمع نخبگان بسیجیش برگشت فریاد زد عین عمار، عین عماری که امام علی تو اوج بی کسی هاش گفت. میگه گفت اگه امام گفته برو عزیزم. اومد جبهه، اومد جبهه، میشناختنش، میدونستن نخبه است، گفتن نذارید عباس علی بره جلوها، این سرمایه علمی کشورمون، همین عقبای جبهه تو تدارکات بیمارستان یه جایی سرگرمش کنید جلو نره جونش افسوشه. گفتن آقای فتایی شما باید همین توی عقب جبهه باشید. گفت یعنی چی؟ من فقط باید برم تو گردان تخریب. گفتن یا خدا، هیچی هم نه تخریب. گفت فقط تخریب. گفتن این عباس علی همش سرش تو کتاب بوده نمیفهمه تخریب کجاست، بریم روشنش کنیم. اومدن بهش گفتن عباس علی میدونی تخریب کجاست؟ تخریب یه اصل داره، اولین اشتباه آخرین اشتباه، پاد بره رومین تیکه تیکه شدی. یا گفت همه اینا رو میدونم، فقط میخوام برم تخریب. میگه اصرار کرد رفت تخریب. بعد یه مدتی حاج حسین خرازی، شهید خرازی، گفت من 5 تا از بچه های تخریب رو میخوام، میخوام برن یه عملیاتی انجام بدن بیان داوطلب هم بشن. اولین کسی که داوطلب شد کی بود؟ عباس علی فتایی. داوطلب شد 5 نفر شدن، حاج حسین گفت بیاید توجیهتون کنم. اومدن روبرو حاج حسین خرازی نشستن، حاج حسین گفت ببینید بچه ها خوب گوش بدید، میرید تو دل عراقی ها، فقط پل 40 دهنه رو رو رودخونه دویرج منفجر میکنید برمیگردید، حق درگیر شدن ندارید، اگرم درگیر شدید حق اسیر شدن ندارید، یا میکشید یا کشته میشید. برای چی کشته بشید؟ به خاطر این که اگه اسیر بشید عملیات لو بره، هزاران رزمنده کشته میشن. هم عقل هم شر میگه 4 تا کشته بشن بهتر از اینه که هزاران نفر کشته بشن. گفتن باشه، راه افتادن رفتن، رسیدن زیر پل 40 دهنه، میخواستن پل منفجر کنن، اون بعثیه اینا رو دید، درگیر شدن، تیراندازی شد، داشتن برمیگشتن. وقتی داشتن برمیگشتن تیر میخوره تو پای عباس علی نخبه، اسیر میشه. این 4 نفر برمیگردن میگن چی شد؟ آقا جریان اینه، عباس علی هم اسیر شد. گفتن آقا عملیات لغو، عملیات نمی کنی. چرا؟ چون خودکشیه، الان اون کتک خورده باشه لو داده باشه بیچاره میشیم، عملیات کردن بیفاید است، عملیات لغو. تا گفتن عملیات لغو، پسر عمو عباس علی نخبه‌ای که اسیر شده بود تو لشکر بود، اومد پیش حاج حسین خرازی گفت حاج حسین عباس علی که اسیر شده پسر عمومنه، خیلی خوب میشناسمش، سرش بره زبونش باز نمیشه، برو راحت عملیات کن، من قول شرف میدم این بچه هیچی به وصیه نمیگه. میگه حاج حسین هم میشناخیشون رو قبول کرد، عملیات کردن، عملیات شد، عملیات فتح المبین، یکی از پیروزمندانه ترین عملیات های ما تو 8 سال دفاع مقدس فتح المبین بوده. بچه ها تو عملیات پیروز شدن، خط و شکستن، همینجور داشتن میومدن جلو، رسیدن زیر پل چلدهنه کنار رودخونه دویرج، دیدن یه جنازه افتاده، لباسش لباس ایرانی هست اما کارت نداره، پلاک نداره، سر نداره. پسرم عباس علی فتایی اومد بالای جنازه بی سر وایسا، بغض کرد، گفت دیدید گفتم عباس علی ما سرش بره زبونش باز نمیشه، این عباس علی ماست. سه چهار تا از بعثی‌ها رو گرفتن، گفتن چه بلای سر این جوون آوردی؟ گفت گرفتیمش، آوردیمش رو پل، زخمیش کرده بودیم، آوردیم رو پل چل دهنه، هر چی زدیمش که بگه عملیات هست یا نه هیچی نگفت، آخر سر فرماندمون خنجر رو گذاشت رو گلوش، سرشو زنده زنده بودا، سرشو برید از بالای پل انداختش پایین، پاهاش تیر خورده، خنجر گذاشتن رو گلوش سرشو ببرن، اما دست از استقامت نکشید که اسلام پیروز شه. ما کجایی؟ ما الان از این حمام پرانی ترسیدیم، حالا بندازن چی میشه؟ ما یه کتک خوردن ترسیدیم. حالا اینجاش قشنگه، اینجاش جانسوزه. جنازه رو آوردن اصفهان، جمعیتی اومده بود، یهو دیدن مادر پیر اسازنون اومد، رفیقای عباس علی ریختن به هم، میگه گفتیم یا خدا این تک پسرش بوده، ببینه دق میکنه چه کنیم؟ گو برید بهش بگید مادر وقت نیست، باید بچه تو دفع کنی. اومدن گفتم مادر خیلی خوش آمدی ولی جمعیت زیاده، وقت نیست، باید عباس علی رو دفع کنی. گو یعنی چی؟ تک پسرم بوده، باید ببینمش. گفتم مادر نمیشه. گو الا وللا، باید برای آخرین بار صورت ماهش رو ببینم، باید باش ودا کنم. هر چی اینا میگفتن مادر میگو باید ببینم. تو این رفت و آمد گفتگوها یا یکی از رزمنده ها دهنش در رفت، گو مادر اگه میخوای ببینی فقط تا سینه‌شو ببین. میگه یا مادر شهید، گو نکنه میخواید بگید عباسم سر نداره. دیدین معرفتش بالاست. گفتیم آره مادر، سرش از تنش جدا شده. گو پس حتما باید ببینمش، حتما باید باش ودا کنم. میگه این مادر اومد بالای تابوت بچه‌ست، در تابوت رو برداشت، نشست، با یه آرامشی بندای کفن رو باز کردن، جای جای بدن بچه‌ش رو بوسید تا رسید به سرش. وقتی رسید به سرش دید سر در بدن نداره، دست کرد این پنبه‌های تو گلوی بچه‌ش رو برداشت، لباش رو گذاشت رو رگای بریده بچه‌ش، همون کاری که عمه جانمون زینب تو کربلا کرد. ولی طلبه ها یه فرقی این مادر شهید ما عمه جانمون زینب داشت، عمه جانمون کوه صبر بود، اما آقای احمدیان میگفت مادر شهید عباس علی فتایی از وقتی رگای بریده بچه‌شو بوسید دیگه زبونش قفل شد، نمیتونه از حرف بزنه. این مدت میدونی چقدر این مادر و این شهدا گریه کردن سر این که داره پرچم ایران آتیش میگیره، سر این که دارن عکس آقا رو پاره میکنن، سر این که دارن مردم رو تو خیابونا میزنن، سر این که میبینن جوانای این شهر دارن به بیراه میرن. بعد به نظر شما اگه آه این مادر باشه امام زمان میذاره من تو عالم طلبگی به جایی برسم وقتی حضور میدان ندارن؟ دو تا چهار تاست. به خدا تو حوزه‌ای که، به خدا توی طلبگی که نفعش به درد انقلاب و اسلام و مردم نخوره، برکتی تو این طلبگی ما نیست. تو طلبگی که من نتونم دست یه جوونی رو بگم، تو این فتنه بابا تو آرامش رفیق زیاده، تو فتنه ها رفیقا کرد، تو دل میدان رفیقای ما رفتن آدم عوض کردن، باور کن اثر داره.
جوونه پیام داده میگه آقا به خدا من داشتم میرفتم تو فتنه ها شرکت کنم، یه طلبه یک کلیپی رو فرستاده بود باعث شد من نرم. هر کاری میتونیم بکنیم، بچه های ما خوبن، مردم ما خوبن، همونی که داره آشوب میکنه خوبه، نه ترس، برو بینشون باش. بعد خودت عاشق این فضا میشی، بعد میگه چرا من زودتر نبودم تو این میدان ها. پس یه دعا کن، خدایا به حق تمام شهدایی که اسمشون رو بردیم، به حق تمام نفسهای گرم و حقی که تو این حوزه زده شده، به حق اون نماز شبهایی که تو این حوزه خونده شده و اتصالی براشون با آسمون رقم خورده، ما رو تکلیفگرا قرار بده. خدایا ما رو سرباز واقعی جبهه اسلام و انقلاب قرار بده. خدایا به ما توفیق بده تکلیفمون رو بشناسیم، بدون تنبلی تو میدان باشیم و به چشم امام زمان بیایم و انشاءالله پایان عمرمون بعد از یه عمر نوکری برای اسلام شهادت در رکاب مهدی فاطمه باشه. هر چی دوست داری این دعا بیشتر و بهتر مستجاب بشه بودن تنظر آمده. خب ما هستیم خدمتتون، یه چند دقیقه اگر سوالی چیزی هست. سلامتش. میخواید من یه توضیح در مورد شبکه بدم، بعد اگر کسی سوال چیزی داشت. ما پیرامون شبکه مبلغین کودکان و جوان بنابراین شد که ما یه کار تشکیلاتی در سطح کشور بکنیم، چون حضرت آقا فرمود کار اگر تشکیلاتی نباشد به نتایج مطلوبی نمیرسد. اینا همه خوندیم دیگه تو کتاب کار باید تشکیلاتی باشد هم هست. آم فرماید کار اگر تشکیلاتی نباشد به نتایج مطلوبی نخواهد رسید. گفتیم باید تشکیلات داشته باشیم، یعنی مبلغین عرصه کودک و نوجوان رو در سراسر کشور بیایم شناسایی بکنیم، آموزش بدیم، تیم متخصص درست بکنیم، شبکه بشیم تو سطح کشور. بعد هر شهر و هر استانی هم یک تیم مخصوص خودش داشته باشه. خطای راهبردیه من بیام توی قم بشینم تولید محتوا بکنم برای همه مبلغین کشورم، این خطای راهبردیه. میدونید چرا؟ تو همین ایام فتنه ما تو مدارس که میرفتیم خیلی جالب بود، انگیزه فتنه کردن و حضور نوجوانهای تهرانی تو اختشاشات حمله به نظام بود، یعنی میگفتن نظام خوب نیست. تو جنوب رفتیم شیراز، بعضی از مدارس شیراز انگیزه حضور نوجوانانشون تو فتنه اخیر مالی بود، یه زن زندگی آزادی رو دیوار نوشته و 3 میلیون گرفته بود. من توی حوزه گفتن طلبه میگم به من هم دادم نوشتن زن زندگی آزادی 3 میلیون. بعد میدونه جوونه چی میگو؟ کجا 3 میلیون دادن حالا بعدش دوباره پاک کن. که اصلا من نمیفهمم این چی هم هست. انگیزش مالی بود، انگیزه فتنه. مثلا تو زاهدان اینا صوتاش نه، تو زاهدان اعتقادی بود، میگو هر چی مولوی بگه تو چی میگی، حالا تو برو اونجا بگو حجاب خوب است، برو مولوی چی میگی. لذا ما به این نتیجه رسیدیم هر استان باید تیم داشته باشه، خودشون تولد محتوا کنن، اینا ما حمایتشون میکنیم، خودشون تو میدان حضور پیدا بکنن. میخوایم شبکه شکل بدیم. بعد آقا 2-3 سال پیش به حاج حسین یکتا گفتن آقای یکتا دیگه دوران اثرگذاری مؤسسه‌ای هم گذشته، دیگه فقط کار جبهه‌ای جواب میده، برید جبهه بشید. جبهه یعنی چیه؟ یعنی نهادهای همسو بیان با هم کار جریانی بکنن. لذا ما تو شبکه با نهادهای مختلفی داریم همراه میشیم، هم بستر فراهم میکنن، هم با ما همراه میشن، هم از جلا عملیاتهای مشترک میکنیم. هر کسی میاد تو این تیم ما قرار میگیره به صورت یک شبکه تو مدارس، توی استیجها، توی خانه‌های بازی، جاهای مختلفی که کودک و نوجوان حضور دارن شرایطش رو فراهم میکنیم، کار میدانی بکنیم. و انشاءالله اگر اخلاص شما عزیزان بیاد پای این کار وایسه، اتفاقهای قشنگی رقم خواهد خورد. این اجمال شبکه بود. اگر سوالی یا چیزی هست من در خدمتون هستم. میخوای یک کجا بدم بعد دو رو بپرسی؟
سوال مهمیه، خوب گوش بدیم. اول اینکه ما انسان‌ها یک سری، بذار من جنبه همین روانشناسیش بگم، انسان‌ها یه سری استعدادهای بالفعل دارن، یه سری استعدادهای بالقوه. بعضی از شماها یه جنگل بازیای بلدید که اینو خودتونم متوجه نشدید، تو میدان یهو می‌بینی این نموت پیدا می‌کنه. باور کنید یهو می‌بینی یه توانمندی‌هایی، بعد خودت میگی من این کارا رو میتونستم و نکردم.
ما یه سری کارگاه‌های عملی رو رقم می‌زنیم ها جا، که دوستان بیان در میدان خودشون رو محک بزنن. یه آموزشایی میدیم، این آموزش‌ها رو در میدان محک می‌زنیم، یه عده‌ای خودشون رو نشون میدن، می‌فهمن بلد بودن. یه عده می‌بینن بلد نیستن. یعنی با این آزمایش‌ها و با این روش‌ها می‌بینه واقعاً این کار نیست. نمی‌تونه تو کلاس داری یه سری انجام بده. ما اینا رو چیکار کردیم؟
گفتیم عزیزم تو نمیتونی اجرای کلاسی بکنی، برو تولید محتوا کن، برو تو تیم تولید محتوا. آموزشت میدیم تولید محتوا کن.
تو نمیخوای تولید محتوا کنی، آموزشت میدیم برو کارهای تدوینی بکن، نرم افزار درست کن، کلیپ درست کن. عرصه های مختلفی رو گذاشتیم که دوستان وقتی وارد شبکه میشن یه مصاحبه میدن. یعنی شما الان ثبت نام بکنید یه مصاحبه میگیریم، یه مصاحبه ساده. یعنی شما اجرا میکنید، من به اساتید گفتم نمیخوام شما اینا رو حرفه‌ای مصاحبه بگیرید، ایشون اجرا میکنه، فقط من متوجه شدم این آقا پتانسیل رشد این عرصه رو دارد و علاقه هم داره، دیگه میاد من میسازمش، من براش دوره‌های مختلف میذارم که ساخته بشود. بله، کسی که واقعا این کاره نیست میگیم عزیزم تو برو تو هیته دیگه ای کار کن، تو این هیته وارد نشو. پس دوستان وقتی میان مصاحبه گرفته میشه، توانمندیشون احسان میشه، بر اساس توانمندیشون آموزش میبینن، از اون طرف میان تو میدان، دیگه اونجا تو میدان معلوم میشه این پژوهشیه، اجراییه یا چیز استفاده میشه. اگه دیدیم این جوره نمیتونه تو این فضا کار کنه، میگیم عزیزم شما برو توی فلان هیته حضور داشته باش. البته ما با چند تا از اساتید استعدادیابی هم قرار صحبت بکنیم که اینا بیان با شما یک گفتگوی داشته باشن، راهنماییتون کنن، میگه آقای طلبه تو به درد مثلا فلان جا میخوری، تو به درد این عرصه نمیخوری، به درد کودکون اونجا، برو فلان جا. این کار رو هم داریم رقم میزنیم. آها، ما یه کاری رو انجام دادیم. مثلا من توی بعضی از مدارس میرفتم میگفتم اینجا خیلی آشوب زیاد بوده، بعد صحبت میکردیم این چه بچه های خوبی هن، تهش میدیدیم معلم یا مدیر لیدر اختشاشات، معلم و مدیر بچه ها رو تحریک میکرد. بعد من گفتم خب موسوی زاده چند رو تو این مدرسه هست؟ یه هفته. بعد موسوی زاده میره دیگه تو طول سال کی با اینا کار میکنه؟ همون اختشاشگر مدیر یا معلمه. لذا یه طرحی رو ریختیم با یکی از مجموعه بزرگ هم وارد مذاکره شدیم که همراه بشیم، به نام طرح استمرار. طرح استمرار چی کار میکنه؟ تو فضای مدارس بچه هایی که میدونیم پتانسیل دارن، بچه هایی که میدونیم سالمن، اینا رو شناسایی میکنیم، در دراز مدت با اینا ارتباط داریم. یعنی براشون برنامه اردو داریم، برنامه‌های جذابی داریم، با اینا ارتباط داریم سالیان سال، به هدف این که این دانش آموز بزرگ شد بشه نیروی انقلابی برای جبهه انقلاب. این فضاها رقم می‌زنه. پس یکی اینه که ارتباط ما ارتباط کوتاه مدت نیست. نکته دوم، حاج آقا گاهی اوقات یک دقیقه صحبت هم اثر خودش رو میگذارد، گاهی به وقت نمیذاره. پس اینجور هم نباشه که فکر کنید اون چند دقیقه شما اثر نمیذاره. حالا من باید این کارو بکنم، گاهی باید این پیام هایی که برای گوشیم میاد از نوجوانا رو، اینا رو چاپ کنم بیارم توی مدارس بذارم شما بخونید، که طرف نوشته که آقا من داشتم فلان کارو میکردم، یکی از طلبه های معلمون یه روایت فرستاد. بذارتون میگم معذرت میخوام، فضای اینجا عجل و مقدسه، ولی یک جوون میگفت من داشتم میرفتم زنا بکنم، اصلا میگفت همه چی هم فراهم بود، رفتم دم در رسیدم یکی از طلبه ها یه پیامک فرستاد برام.
بعد میگه که همون پیامکه تکونم داد و دیگه سمت این کار نرفتم. خیلی مهمه یه روایت. بعد این بچه مسجدی شده، بچه بسیجی شده، گاهی اوقات یه تبلیغ کوتاه هم میتونه اثر بذاره، اما ما قبول داریم استمرار باعث میشه اثرگذاری چی بشه؟ محکم بشه. لذا ما طرح استمرار رو در سراسر کشور خواهیم داشت. تو تهران هم به صورت پایلوت اجرا کردیم، تو تهران، تو مدارس تهران اومدیم این طرح رو اجرا کردیم. چیزی بالغ بر 3000 تا دانش آموز مستعد شناسایی شد. بعد بجو زدیم آره جایزش. خب اینم انشالله در خدمتون هستیم. سوال
هم موضوع میخواستم از این نوعی پیشنهاد، هم منبع. حالا این بستر که خودتون فرق کردید این یه جداست. کلن ما بخواییم در مورد این موسمای تبلیغی هم یه فکر بکنیم، موضوعاتی که میتونه کمک بکنه به جمع کردن این قضیه تحصیل گذار باشه و منبع در مورد چیزی زیادی سوال بکنیم از کجای محتوا رو به دست بریم.
ما انشاءالله توی شبکه‌مون بنامون بر اینه که البته باید این تیم هامون شکل بگیره، بنامون بر اینه که در اولین فرصت در هر استانی محتوای مناسبتی فراهم شود. یعنی قمی ها بیان مراجعه کنن بگم این کتاب ها مال مدارس قمه، برید با این موضوعات کار کنید. موضوعات واحدی رو خواهیم داشت، چون ید واحد شدن اثر میذاره. شما بری یه موضوع بگی اون یه موضوع بگی اثر نداره، باید یک جریان ایجاد کنیم با موضوع واحد. حالا ما برای این فاطمیه که هنوز تیمامون شکل و سازماندهی نشدن که این اتفاق بیفته، اما اگه میخواید اصولی یک جایی برید توی کلاس داری موفق باشید، اصولش اینه که حالا ما تیم تولید محتوا هم اینجوری میکنن، اون فضایی که میخواید برید باید مخاطبش رو بررسی بکنید، بر اساس مخاطبی که هست تولید محتوا بکنید. مخاطب کیه؟ سطح سوادش چقدره؟ سطح فرهنگیش چقدره؟ اعتقاداتش چیه؟ بسته به اینا باید تولید بکنید. اینها رو ما تو شبکه رقم خواهیم زد با تیم تولید محتوا، ولی به این فاطمیه نخواهد رسید. همون هم همینجور. الان شما ببینید تو جهاد تبیین الان واقعا باید بحث و بحثای تبیینی باشه. میخواید توی مدرسه ببینید مدرسه کجاست؟ مدرسه نیروگاه خیلی فرق میکنه مدرسه زنبیل آباد. نمیتونی یه موضوع من بهت بگم دو جاش بری. من توی مدرسه دو تا کلاس چهارم داشت، دو تا کلاس چهارم، یه بحثی رو مشترک گذاشتن توی کلاس گرفت توی کلاس نگرفت. این مخاطب شناسی خیلی مهمه. باید اول مخاطب تو بشناسی، بعدم به من پیام بده بهت میگم چیکار بکن. ویژگی‌های مخاطب به من بگو، بعد میگم برو این موضوع بگو، ولی اول باید مخاطب رو شناسی. خب بفرما جان. بله بله نه نه تو طول سال هفتگی، یعنی ما طرح استمرارمون، ما چند تا ساحت داریم آجا. یکی ساحت تبلیغی مونه. ساحت تبلیغی مون ایام های تبلیغی که حتما هست، ایام های دیگه هم هست. ما الان دو هفته دیگه جشنواره دختران دهه 80 رو تو قم داریم که ماها نیروهاشون رو بهشون میدیم. ما تو طول سال تو پارک ها ممکنه برنامه استیجی هفتگی داشته باشیم، ایام های مختلف هر جای فضاش بود میریم. این کار تبلیغی مونه. طرح استمرار مال نوجوان هایی که جذب میکنیم، یعنی میگیم آقای طلبه‌ای که رفتی تو مدرسه مثلا دکتر حسابی به من یه لیست بده، بگو این دانش آموزا آجا خیلی بچه های مستعدی هست، میشه روشون سرمایه گذاری کرد برای جبهه انقلاب. ما اینا رو میاریم در قالب برنامه های جذاب مثل فوتبال، مثل اردوهای مختلفی که میبریم جای مختلف، مبلغمون با اینا ارتباط میگیره، رفاقت برقرار میکنه، این ارتباط مستمر میشه که این بچه ها تو جبهه انقلاب بمانند. بروش بکنه. بله بله ما جان آها منظورتون شبکه است؟
ببینید ما مبلغینمون بعد از این که شناسایی و این مصاحبه تمام شد، اساتید به ما معرفه میگن آقا این آقا به درد کار رسانه‌ای میخوره، میره تو تیم رسانه، دوره هم براش میذاریم با اساتید مجرد، میگم این آقا پتانسیل اینو داره که بیاد جلو دوربین و حرف بزنه و حرفش هم مثلا تاثیرگذاره، میگیم شما برو فلان آقا میاد بهت فوت و فن اجرای رسانه‌ای، کار رسانه‌ای همه چی یاد میده، تو کارگاه‌های عملی هم روش برنامه‌ریزی میشه، میفرستیمش تو استودیوهامون و اونجا کلیپ‌هاشو منتشر می‌کنیم. همه اینها بعد از اینکه این شبکه یک ارزیابی شد و آدما سر جاشون قرار گرفتن رقم خواهد خورد. یعنی شما وقتی اومدید اینجا میگم آ این آقا خوراک اینه که بره توی پارک‌ها اجرا کنه، ولی یکی می‌بینیم این فقط توانش در حد یک کلاس ابتداییه، راهنمایی بره می‌خورنش. حالا این خوردن هم در کار نیست و نترسید. مثلا ما یه بار می‌خواستیم تو توی مدرسه اکباتان، گوش بدید، تو مدرسه اکباتان به من هی مسئولش میگفت حاج آقا خیلی خطری هنو، گفتم نه حاج آقا خطری، هی زنگ میزن، گفتم با ما مدارس زیاده رفتیم انشالله چیزی نمیشه. رفتیم تو مدرسه اکباتان، بعد جالب اینجا من وارد شدم یک بنر زده بودن بالای 90% اینها دانشگاه‌های شریف و دانشگاه‌های مطرح کشور قبول شده بودن، یعنی نخبه خیز بود، ولی شرور هم داشتن. من رفتم نشستم تو کلاس، حالا اینا تو دل کسی خالی نکنه، نشستم تو کلاس شروع کردم به صحبت کردن، یا یکیشون بلند شد همینجوری اومد، من حالا اینجا میز من بود داشتم حرف می‌زدم، اومد روی میز من نشست، منم اون پشت شروع کردم شاید سر بلند بلند در حرف. خب اینا رو ما به شما میگیم، اگه این اتفاق تو مدرسه باقی بود تا چجور همین مرید خوده چی کار بکنی؟ حالا اگه بعضی دوستان نه این برای شاید چون با همون بچه ها، همون بچه هایی که این فضا رو رقم میزنن، باور بکنید این اصلا دعا بکنید تو مدرسه این اتفاقا براتون بیفته. بهترین موقعیت برای جذب همین اتفاقاست. قشنگ میاد همراه میشه باید با 4 روشی که اساتید ما به شما یاد میدن که حالا من امکان ورود به اینا بکنم. یا مثلا یه بار توی مدرسه یه بچه منو اذیت میکرد تو کلاس، هی من تو حرف زن یا مقام سرزان همه میخندیدن، بعد من به یکی از این لات‌های کلاس مسئولیت دادم، گفتم آقا شما چطوری خوبی مثلا شما مسئول باشی اینا. زنگ تفریکشو خیلی بچه انرژی از من گرفت، زنگ تفریکشو من یهو دیدم که تو دفتر نشسته، نه بچه‌ای که صدا در میاد با گریه اومد دست منو بوسید و رفت. همین آقا من مثلا خون بوسید و رفت بیرون، مدیر با خنده اومد تو، گفتم گفتم ببین چی شده، گفتم چی شده، گو اون لاتی که تو کلاس بهش مسئولیت دادی زنگ تفریح اینقدر اینو زده، گفته میری دست آجابا رو فعلا میبوسی به هم میگردی، گفتم باید کار دارم. حالا من پسره رو کشیدم کنار، گفتم که عزیزم بچه ها رو اذیت نکن جوون فلان. باور بکنید آقا خدا وکیلی ما دانش آموز بودیم، تیک انداختن با آخون مزه نمیداد، برای من که خیلی مزه میداد، حالا خدا داره سرمون میاد. اینا تو جذب قرار میگیرن این شکلی میشن، بعد باهاش حرف میزنین مریدت میشه. این آی بکیرپور رو کلیپش رو دیدید خدا رو شد به مردم نخورد، کلیپش که تو فتنه طلبه که دستش شده، یا آقای بکیرپور ما 20 سالیه باهاش رفیقیم که تو امیربیان دوستان میشناسنش، ایشون من تو تهران رفته بودم، اینا از بچگی یه شبکه دارن فقط تو تهرانه، از کودکی میان نوجوان جوان همینجور بزرگ با همن که خروجی شهید مدافع حرم هم دادن، یعنی یکی از بچه‌ای که بچه لیواش بودن شهید محمدیانه که تازه جنازش پیدا شد تو سوریه. من میدیدم دور آی وکیلپور شاد و لات و گردن کلوف هی باشه برور میرن، یا برشون من هاشتقی بیا، یا هاشتقی چیه هاشت آقا وکیلپور، گفتن بابا ما با هم رفیقم اینا. بعد برگشت که آج آقا باورت میشه من با خنده های این آج آقای وکیل پور مسجدی شدم مذهبی شدم، گو من فکر نمی کردم آخونده اینجور باشم. بابا اینقدر تو جمع مردم نبودید بنده نزدیک 13 سال کاروان‌های دانشجویی رو میبرم راهیان نور، آخرش نظرسنجی میفرستم، میگم آقا بچه‌ها پر کنید، اسمم نمیخواد بنویسید، بنویسید نظرتون، انتقاد، پیشنهاد در مورد کاروان. دانشگاه پزشکی پاسداران رو برده بودیم، پاسداران تهران، اینا اینقدر پول دارن ایام عید آنتالیا و این ور اون ورن که بعضی بچه ها میگفتن ای راهیان نور زود تموم شه به سفرهای خارجمون برسید. یکی از این سفرها که تموم شد، جالب هم میگه با هواپیما کاروان میاد راهیان نور، با اتوبوس میچرخن، با هواپیما برمیاد تهران. بهشون گفتم شما قلنجتون نشکنه یه وقت. آخر یکی از این کاروان ها یکی از این دانشجوها نوشته بود حاج آقا این سفر هیچی هم نداشته باشه، همین که من فهمیدم شما آخوندا تو سینه‌تون چیزی به نام قلب دارین بسه. بعد زیرش نوشته بود خدا شاهد، فکر میکردم شماها اصلا بلد نیستید بخندید، بلد نیستید ما رو تحویل بگیرید. دختر دانشجو اومده با شوهرش اومده بود، خیلی بی‌عجاب بود، اومد نشست سر میز، گفت دیگه نمیتونم بگم آقا خدا وکیلی، من فکر نمی‌کردم شما با ما حرف بزنید. من تازه فهمیدم آخوندا هم میتونن با آخوندا هم میتونن خوب باشن، میشه باشون تعامل کرد. نبودیم که این تصور ایجاد شد. بعد دشمن هم گفته اینا اخن و اینا توفن و نلیسن بهشون رو اینجوری گفته. خب برو اونجا ببین اینا چجوری عاشق ما میشن، چجوری میان جوانای مردشون چجوری تو این فضا همراه میشن. لبیک و بجید با هم دیگه تو میدان باشیم، کارهای اثرگذاری بکنیم. خب اگه اجازه بدید دیگه من مرخص میشم. این سوال جدی دارید بپرسید جان؟ من لینکشو برای آج آقا میفرستم، ثبت نام بکنید. میتونید یه کار دیگه هم بکنید، اگر قابل توجه بود جمعیتتون مثلا 20 نفر حداقل بودن یا بیشتر، ما میتونید اصلا یه فضای اختصاصی رو بذاریم، مصاحبه از بچه های اینجا گرفته بشه، اساتید رو بیاریم. ما دفترمونم مجتمع نوره فعلا تا حالا فضامون آماده بشه، انشاءالله مصاحبه گرفته بشه، یه شکل دهی بشه، فضا هم مهیا بشه، با هم دیگه تو میدان باشیم که اینها مقدمه شهادتمون بشه انشاءالله به حول و قوه اداره. من مطمئنم این اتفاق میفته جان. آه نمیخوای شهید بشی؟ بله. آه خب بذار این انگیزه این نمیشه شهادت. بله انشالله ثبت بشه یه چیزی بدن، آره بعدش هم شهید بشه. حالا بالاخره یا یه چیزی میدن یا یه گلوله میدن دیگه، یه چیزی هست. انشالله موفق باشید. اگر بی‌ادبی شد من کوچیک، همه شما از بعضیاتون سنن کوچیکترم، از همه تون هم اخلاقاً کوچیکترین. الهی به حق عزت زهر و عاقبت هممون ختم به خیر و شهادت بشه. صلوات هم رسید. شماره خودم رو بدم یا شماره شبکه رو؟ 919.